أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. امروزم که شما ما رو وادار کردید یه خورده وقت گذشت، مقدار وقت کم شد دیگه. حالا این مطالبی هم که گفته شد بالاخره از بزرگ شما مطالب لازمی هم. بله، بحث ما در وجه هفتم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. این وجه هفتم همون راه حل سوم مرحوم آقای آخونده که ایشون بعد از عدول از وجه راه حل دوم این وجه رو ذکر کردن. اجمال این راه حل این است که مرحوم آقای آخون می فرماید حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست، اما حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات، یا به تعبیر دیگر حکم واقعی فعلی ناقص فعلی من جهتن است، اما حکم ظاهری فعلی تام و من جمیع الجهات. خب اما توضیح این راه حل اینه که منظور از حکم فعلی حکمی است که به مرحله بعث و زجر رسیده است، یعنی بر طبقش اراده و کراهت فعلی تحقق داره، منتها این اراده معلق بر صورتی است که اماره یا اصلی بر خلاف اون نباشه، و یا به عبارت دیگر اذن بر خلاف اون داده نشده باشه، و چنانچه اماره یا اصلی بر خلاف اون وجود داشت، یا به عبارت دیگر اذن بر خلاف اون داده شده باشد، این حکم دیگه حکم واقعی و فعلی من جمیع الجهات نیست. این که میگیم فعلی من بعض الجهات یعنی فعلی علا تقدیرن و علا فرزن است، یعنی فعلی بر فرض عدم وجود اماره برخلاف و نتیجه اینه که اگر اماره ای برخلاف بود دیگه این فرض تحقق نداره، لذاست که گفته می شود فعلی من جمیع الجهات نیست. اما حکم ظاهری برای مکلف فعلی من جمیع الجهاته، چون این حکم به مرحله بعث و زجر رسیده و اراده و کراهت فعلی بر طبق اون تحقق داره، یعنی معلق بر تقدیر و فرض خاصی نیست دیگه. اگر مثلا در لوح محفوظ حکم وجوب نماز جمعه جعل شد، این حکم فعلیون به شرط این که اماره ای برخلاف نباشه. همین که شما یک فرض و تقدیر برای فعلیت این حکم واقعی در نظر میگیرید، این یعنی این که فعلیت تامه نیست، این همه چیش آماده است، فقط تنها مانعش نبودن
تنها مارعش وجود یک اماره برخلافه. پس فعلیت حکم واقعی وجوب نماز جمعه منوط بر این که خبری قائم نشه بر مثلا حرمت نماز جمعه، لذا میگن اون فعلیت علا تقدیر عدم وجود الاماره، یا به تعبیری دیگر میگن فعلیت علا تقدیر عدم الاذن علا خلافه. وقتی شارع میگه خبر ضرار حجته، یعنی اذن بر خلاف اون حکم واقعی داده، توجه داری؟ اما حکم ظاهری اراده فعلیه بر طبقش تحقق داره. وقتی خبر ضرار قائم میشه بر حرمت نماز جمعه، این دیگه حرمت اینجا معلق بر چیز خاصی نیست، اراده شارع تعلق گرفته به این که این مؤدای اماره واجب العمله. این اراده فعلیه تامه، این اراده منوط به چیزی نیست، معلق و مقدر بر تقدیر و فرض خاصی نشده، لذا که میگن حکم ظاهری فعلیه من جمیع الجهات. اینجا دیگه به مرحله بحث و زجر رسیده و این مشروط به هیچ چیزی هم نیست، اما اون بحث و زجرش مشروط به عدم وجود اماره برخلاف. خب با عنایت به این بیان آقای آخوند میگن اینجا دیگه محظور مرتفع میشه، دیگه اینجا اجتماع ضدین در کار نیست، چون اراده و کراهت نسبت به شیء واحد نیست، اراده به واقع فعلی نشده، اراده به وجوب واقعی فعلی نشده، اما اراده به حرمتی که مؤدای امارت فعلی شده، پس هر دو اراده با هم باشن مشکلی نداره. اینجا واقع دیگه مصلحت ملزمه ای نداره که ما باید امتثال کنیم، اما ظاهر این حکم ظاهری دارای یک مصلحت ملزم است، پس هم اون مصلحت هم این مصلحت، پس نه اجتماع ارادتین، نه حالا این کراهت اینجا، نه اجتماع اراده و کراهت پیش میاد، نه اجتماع مصلحت و مفسده پیش میاد، نه عرض به حضور شما طلب ضدین است، لذا با این بیان تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری از بین میره. این به اصطلاح محصل این راه حلی است که مرحوم آقای آخوند ارائه دادن. البته توجه داشته باشید مرحوم آقای آخوند گاهی از این وجه و راه حل تعبیرات دیگری هم به کار میبرن، مثلا میگن واقع فعلیست من بعض الجهات تا زمانی که علم به اون پیدا کند، ولی اگر علم پیدا کرد فعلیت تامه حاصل میشه، اما اگر علم پیدا نکرد یعنی اماره‌ای برخلافش قائم شد، اینجا دیگه فعلیتش تامه نیست. یعنی فعلیت لو علم، تعبیر ایشون اینه که حکم واقعی فعلیست ما لم یعلم، و حکم ظاهری فعلیست لو علم. این مسئله فعلیت و عدم فعلیت را دائر مدار علم مکلف کرده، تعبیرات ایشون مختلفه. اون وقت اگر این سخن گفته بشه، نتیجهش این است که علم موجب فعلیت و تنجز در آن واحد خواهد شد، یعنی لو علم بهی لصار فعلیا و تنجزه. این نتیجه ایست که محقق اصفهانی از این فرمایش آخوند میگیرد، دیگه میگن ما نمیتونیم بین مرحله فعلیت و تنجز تفکیک کنیم، اگر شما علم را در فعلیت دخیل دونستید، دیگه اینجا فعلیت و تنجز بر هم منطبق میشه. لذاست که ایشون معتقد، مرحوم محقق اصفهانی معتقد به این که احکام دارای سه مرتبه هستن. حالا طبق بعضی نظرها از کلام ایشون استفاده میشه که دو مرتبه است، ولی اونی که ایشون روشن‌تر میگن اینه که احکام سه مرتبه است، اما آقای آخوند میگن احکام دارای چهار مرتبه است. حالا این به بحث ما فعلا خیلی ارتباطی نداره. خب محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند این شد که حکم واقعی فعلیتش من بعض الجهاته و حکم ظاهری فعلیتش من جمیع الجهات، یا به تعبیر دیگه فعلیت ناقصه و فعلیت تام. اینجا اشکالاتی بر این بیان مرحوم آقای آخوند شده که مهمترین اشکالات، اشکالات محقق اصفهانی و محقق نائینی است. حالا ما قرضمون بیشتر از نقل این مطالب این نیست که فقط شما به هر حال صرفاً با آراء این دو بزرگوار یا بزرگان دیگری که نقل میکنیم آشنا بشید، اون یه مسئله است، اما مسئله مهمتر این است که با راه رسم اشکال و نقد و مباحثه و به اصطلاح دقت در مطالب آشنا بشید. یعنی این مهمتر از این است که خود مطالب رو ما فهرستوار بگیم و رد بشیم. میشه خیلی مطالب و خلاصه‌ام گفت و رد شد، اما مهم این است که شما در این مطالب بتوانید عمق پیدا بکنید، هم خودتون، ضمناً خب دامنه اطلاعاتتون هم وسیع‌تر میشه. محقق اصفهانی در مورد این وجه سه احتمال میدن، خوب دقت کنید، و هر سه احتمال رو محل اشکال میدونه. حالا تو قبل از اینکه شما یا ما این رو بشنویم میمونه خود دیگه این همینه دیگه، عمقی نداره، اما حالا سه احتمال در کلام ایشون القا کردن، این احوال ذهن رو یه خورده ای باز میکنه و دارای جولان میشه. احتمال اول این که منظور از فعلیت من بعض الجهات این است که حکم فاقد بعضی از شرایط فعلیت، و منظور از فعلیت تامه و من جمیع الجهات یعنی این که حکم همه شرایط فعلیت رو داراست. خب یعنی چی؟ یعنی آقای آخوند که میگن حکم واقعی فعلی من بعض الجهات، منظورشون اینه که این حکم واقعی هنوز همه شرایط فعلیت درش فراهم نشده، و این که میگویند حکم ظاهری فعلی من جمیع الجهات است، یعنی این که حکم ظاهری همه شرایط فعلیت براش فراهم شد. خب ایشون میفرماد اگر این احتمال داده شود، خب اینجا در واقع حکم واقعی که یک حکم فعلی من جهت نست، این همون حکم شأنی است یا حکم انشایی؟ و یه حکم انشایی چیه؟ حکم انشایی یعنی حکمی که هنوز شرایط فعلیتش فراهم نشده. حکم شأنی یعنی اونی که هنوز شرایط فعلیتش فراهم نشده. پس چرا میگید فعلی؟ فعلی من جهتن، این همون حکم شأنی و انشایی است. برای اینکه اشیاء ما لم ینسد جمیع و ابواب عدمه لم یوجد.
برای که یه شی اگر بخواد محقق بشه باید مقتضی درش موجود باشه و موانعش هم مرتفع بشه.
تا زمانی که یک شی همه ابواب عدم و موانع درش منسد نشود اون شی موجود نمیشه.
خب اینجا حکم واقعی هم طبق این احتمال چون همه شرایط فعلیت درش محقق نشده پس اصلا موجود نشده.
پس یه همون حکم شعنیست اصلا حکم فعلی نیست. اگه شما میگید همه شرایط فعلیت درش فراهم نیست یعنی اصلا فعلی نیست، پس چرا شما میگید این حکم فعلیه من جهتنه؟ این همون حکم انشاییست. به عبارت دیگر آیا خون شما نمیتونید بگید ما دو نوع حکم داریم، یکی فعلیه من جهتن یکی هم فعلیه من جمیع الجهات؟ اون چه که هست
یک حکم است انشایی یه حکم فعلی،
دو نوع فعلی نداریم ما. چون وقتی بعضی از شرایط محقق نشده باشه اصلا فعلیت تحقق نداره، لذا این احتمال به نظر ایشون مبتلای به اشکال.
حالا میرسیم ببینیم لفظی هست یا نه. اینو بله بعضی از بزرگان مرحوم صاحب منتقل اصول گفته حالا در نامگذاری دعوا نکنید، حالا شما ایشون گفته فعلی من جمیع الجهات شما میگید انشایی، این حال بعد میگیم که آیا این اشکال به محقق اصفهانی وارده یا نه، که آیا واقعا محقق اصفهانی داره فقط در مرحله تسمیه به آقای آخوند اشکال میکنه یا نه بالاتر از این داره میگه. اینشون حالا اونجا باید کلام ایشون رو هم بررسی کنیم، لذا دیگه الان تکرار نمی کنیم. فعلا این حالا ما نقل فرمایش محقق اصفهانی رو داریم میکنیم.
احتمال دوم چیه؟ اینه که منظور از فعلی من جهت و فعلی من جمیع الجهات دو مرتبه از فعلیت باشه، یعنی طبق این احتمال فعلیت دارای مراتبی است که یک مرتبه از اون فعلی من بعض الجهاته که این یک مرتبه ضعیفتر و پایینتره و مرتبه دیگرش فعلی من جمیع الجهات هست که در یک رتبه بالاتری قرار داده. لذا اینا با هم منافاتی ندارن، چون مشکل در صورتی است که دو حکم فعلی در مرتبه واحده با هم اجتماع کنند، اما اگر دو حکم فعلی هر کدام متعلق به یه مرتبه باشن اجتماع اینها محذوری نخواهد داشت.
خب اینم یه احتمال که بگیم آقای آخوند اصلا اینو دارن میگن
و این گونه میخوان محذور اجتماع متنافی این را برطرف بکنن.
محقق اصفهانی میفرماد این احتمالم اشکالش اینه که
شدت و ضعف در طبیعت مثلیت دو فرد از یک طبیعت را از بین نمیبره. شدت و ضعف در طبیعت نمیتونه تضاد دو فرد از دو طبیعت متقابل را از بین ببره. مثال بزنم ببینید ایشون میگوین فرض کنیم یک سیاهی ضعیف داریم و یک سیاهی قوی. آیا چون یک سیاهی قوی تره و یک سیاهی ضعیفتر، آیا این شدت و ضعف میتواند مجوز اجتماع این دو در موضوع واحد بشه؟ آیا این دوتا میتونن در دو فردی که طبیعت واحد دارن، این دوتایی که دارای طبیعت واحد هستن، میتونن در موضوع واحد اجتماع پیدا کنن؟ یعنی امکان نداره. شدت و ضعف محضور تنافی رو در جایی که بخوان موضوع واحد داشته باشن از بین نمیبره. یا مثلا آیا اجتماع یک سیاهی قوی با یک سفیدی ضعیف در موضوع واحد ممکنه؟ اینها شدت ضعف در دو فرد از دو طبیعت مختلف دارن، اما آیا این اختلاف به حسب رتبه و شدت و ضعف در دو فرد از دو طبیعت مجوز اجتماع اینها در موضوع واحد می شود؟ مسلم چنین نیست. لذا این راه حل هم طبق این احتمال نمی تواند مشکل را برطرف بکند. اینجا حرفی داریم؟ اگه موضوع متفاوت باشه نیاز به این همه بحث و جدل نداریم دیگه. هر دینه که بالاخره موضوع اینجور نیست، ولی اگه موضوعش مختلف باشه که اصلا اول مسئله حل دیگه. حالا اون مطلب اولتون رو باید بررسی بکنیم. احتمال سومی که اینجا محقق اصفهانی در مورد کلام مرحوم آقای آخوند میدن اینه که منظور از حکم فعلی من جهتن، خوب دقت کنید، یعنی حکم واقعی بدای اظهار شوق جعل شده، و منظور از این که گفته می شود حکم ظاهری حکم فعلی من جمیع الجهات، یعنی این که حکم بدای بعث و تحریک جعل شده. پس حکم واقعی، حواسا اینجاست، از جهت این که اظهار شوق مطلق کرده فعلی شده، از این جهت فعلی است. اما از جهت عدم اطلاع و علم مکلف فعلی نیست، چون دایی بحث و تحریک درش وجود نداره. اما در حکم ظاهری چون بدای بعث و تحریک جهل شده، لذا از حیث اطلاع و عدم اطلاع مکلف مشکلی نداره، اون فعلیتش تام. پس ببینید خلاصه احتمال سوم اینه که حکم ظاهری حکمیست که بدائی اظهار شوق مطلق جعل شده، حکم واقعی حکم ظاهری حکمیست که بدائی بحث و تحریک جعل شده. فعلی من جهتن یعنی حکمی که بدائی اظهار شوق جعل شده، هنوز بحث و تحریک توش نیست، به ذات که گفته میشه فعلی من جهتن. اما حکم ظاهری بدعای بحث و تحریف جلب شده، لذا گفته می شود فعلی من جمیع الجهات. خب اگر این احتمال مراد باشه، اشکالش این است که این شوق اگر به حدی برسه که موجب بعث و تحریک مکلف بشه و در مخاطب انگیزه و داعی ایجاد کنه، خب این همون اراده تشریعی است که در این صورت با اراده دیگری که برخلاف اونه، اراده ای که نسبت به اون حکم ظاهری هست که این از راه اذن شارع به عمل به اماره پیدا شده، اینا قابل جمع نیستن. بالاخره شما میگید این اظهار شوق درش بعث و تحریک ولو به صورت دایی نیست، اما این اظهار شوق به اندازه ایست که موجب بعث و تحریک، موجب انگیزه و تحریک مکلف میشه. این چه این همون اراده تشریعی است دیگه. اگه به این حد برسه و این اراده با اون اراده چجوری قابل جمع؟ اگرم بگید این شوق به حدی نمیرسد که مکلف ازش منبعث بشه، به حدی نمیرسه که در مکلف انگیزه ایجاد بشه، فقط همینقدر اظهار شوق نسبت به اینه، خب این لزوم امتثال نداره. حتی اگر ما قطع به این شوق مولا هم پیدا بکنیم، این لزوم امتثال نداره، این واجب الامتثال نیست. به علاوه این که اصلا نمیشه حکمی که به دایی اظهار شوق جعل شده نه به دایی بعث و تحریک، این بتواند موجب بعث و تحریک بشه. چون الشیء لا ینقلب اما هو علیه. اینم احتمال سوم. پس ملاحظه فرمودید مرحوم محقق اصفهانی سه احتمال در کلام آقای آخوند دادن در مورد وجه هفتم، هر سه احتمال هم مبتلای به اشکال شد. اینجا محقق اصفهانی یه مطلبی را هم در ذیل این بیانشون فرمودن که استدراکی است از این مطالب که نعم این مطلب اونطور، چون این مطلب حالا هر حضور شما طولانی صدام وقت گذشته، این رو انشاءالله باشه فردا حل میکنیم. امروز دیگه حالا با توجه به این مطالبی که هر حضور شما در ابتدای بحث دیگه ناچار شدیم واردش بشیم و اینا، یه خود زمان کم شد انشاءالله. حالا حالا این مطلب رو نهایت و درایه جلد 3 صفحه 150 این فرمایشات محقق اصفهانی رو در اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید، اون استدراک ایشون هم ملاحظه بفرمایید و تا حالا بعد ببینیم که آیا این مطالب ایشون قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.